کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم توتی‌نامه بخش 44.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما یا روز شما وقت شما بخیر. دنباله یه قصه و یا قصه های توتی نامه رو براتون میخوام بگم. ما رسیدیم به شب 39. در شب 39 خجسته خانم تا حدی آراسته، اما اشک به چشم با دیده گریان اومد پیش توتی و گفت: ای توتی ای عزیز. گفت: چه شده خجسته خانم؟ چرا چشمان زیبای شما تر شده؟ چرا گریه میکنید؟ گفته ای توتی: در اون روزگار گفتند که معاویه اعلم ترین بین اطرافیان خودش بود از نظر علم و دانش. روزی در مجلسی گفتگو بود و احنف که بسیار فرد دانشمند و فاضل و عاقلی بود سکوت کرده بود، در گوشه‌ای حرف نمی‌زد. معاویه بهش گفت: تو از همه برای صحبت کردن سزاوارتری، تو بیشترین چیزها رو بر گفتن داری. احنف: چرا ساکتی تو؟ گفت: قربان، صحبت نمی کنم به خاطر اینکه اگر دروغ بگم که شما خوشتون بیاد، خب مرتکب گناه شدم در محضر خداوند، و اگر راست بگم ممکنه شما خوشتون نیاد. حالا ای توتی، من اگر برم پیش معشوق به شوهر خودم جفا کردم، و اگر نرم به معشوقم جفا کردم. تو بگو ببینم در این میونه من چی کار باید بکنم؟ گفت: خجسته خانم، تو در دنبال و پی رضایت دوست باش و معشوق، فقط مواظب باش زمانی که پیش اون هستی شوهر تو رو نبینه. بقیه اگر مشکلی پیش اومد با من طوری مشکل رو حل می کنم که نه در حق شوهر جفا بشه و شوهر متوجه بشه و نه در حق اون معشوق. تو پیش اون برو، مشکلی پیش اومد من اون مشکل رو حل می کنم، درست مثل زن اون بازرگان که معشوق روی تخت در کنارش بود و شوهر در زیر تخت بود، اما کاری کرد که شوهر نه تنها ازش ناراحت نشه بلکه بسیار هم ازش خوشنود و خوشحال باشه. خجسته خانم گفت: ای توتی، قصه این زن بازرگان رو برای من بگو. توتی گفت: در روزگاران بسیار قدیم در شهر نیشابور زنی بود بسیار زیبا، و این زن متعلق به مردی بود بازرگان و احمق، ولی پول فراوان داشت. و توتی اضافه میکنه که اگر احمق نباشه کسی دنبال پول نمیره، بنابراین کسانی که پول و ثروت بسیار دارند احمقند. این نظر توتی البته. و به همان میزان که بازرگان احمق بود، زنش زیبا بود. اسمش شهرآرا بود، یعنی آرایش یک شهر بود، زیبایی یک شهر بود، و هر کسی این زن رو میدید بیهوش و مدهوش میشد از شدت و از فرط زیبایی اون. اما بازرگان هرچه با زن نزدیک بود، زن از اون دور بود، و هرچه بازرگان سازگاری میکرد، زن ناسازگاری میکرد باش. البته توتی نظرش اینه که اون زن حق داشت، به خاطر اینکه همه از گفتگو و ارتباط با احمق و نادان گریزانند، و یک آدم بهتره که در پهلوی شیر باشه تا در کنار یک نادان، پهلوی شیر یعنی خورده بشه، یا در دندان فیل باشه تا در نزدیکی یک فرد نادان و با اون گفتگو کنه. و هرچه بازرگان سر به زیر بود و به زنهای دیگر توجه نداشت، زن در واقع به مردهای دیگر توجه داشت و نرد عشق، نرد یعنی تخت نرد، در واقع نرد عشق یعنی بازی عشق، بازی عشق داشت با هر کس که خوب روی بود. و بازرگان فهمیده بود که گویا زنش با یک مرد زیباروی سر و سری داره، مردی جوان و خوشقد و بالا، و از این مسئله بازرگان کمی ناراحت بود. بازرگان بر این که از کار زن سر در بیاره تصمیم گرفت که به سفری بره. اومد پیش زنش و گفت: ای زن مهربانم، ای آرام جانم و ای نور دو چشمانم. نور چشم، قدیمی ها فکر می کردند دیدن در اثر بیرون رفتن نور از چشم ماست. یک نوری از چشم ما میره بیرون، میخوره مثلا به یک جعبه، بعد بر میگرده به چشم ما و ما میبینیم. بنابراین علت دیدن نوریه که در چشم ما هست. اولین کسی که این نظریه رو باطل اعلام کرد و اثبات کرد که سیستم دیدن و نور این نیست، ابن هیثم بود. ابن هیثم اگر یادتون باشه همون دانشمندی بود یا فیزیکدانی بود که خودشو به دیوونگی زد از دست الحکیم حاکم مصر، و مدتها بعد از این که حاکم زنده بود، الحکیم زنده بود، دستور داد، حالا نکشتش به خاطر این گفت دیوونه است، اما دستور داد بازداشت خانگیش بکنن و اینو خاطرتون میاد. و تا زمانی که الحکیم زنده بود این جناب به اصطلاح فیزیکدان دیوونه ما در بازداشت خانگی بود. اما اونجا بیکار ننشست، اونجا یک کتاب نوشت، البته کتاب بسیار داره، یک کتاب در مورد فیزیک نور نوشت و اولین کسی بود که کشف کرد که مسیر حرکت نور مستقیمه، اولین کسی بود که شکست نور رو به اثبات رسوند و اولین کسی بود که جعبه سیاه رو ساخت، که این جعبه سیاه بعدها شد مقدمه‌ای برای ساختن دوربین عکاسی، و باز اولین کسی بود که اثبات کرد، نه که فقط ادعا کنه، برای اینکه ابن هیثم اهل مطالعه بود و اهل تحقیق و اهل اثبات علمی و در واقع تجربی مسائل. دو نوع عقیده اون زمان داشتند، یا دو نوع روش داشتند، دو نوع روش داشتند برای دریافت علم. بعضیا فکر میکردن توی اتاق بشینن، تمرکز کنن و فکر کنن و مسائل هستی رو بفهمن، یه روش بوده. یه روش دیگه این بوده که تحقیق کنند، ببینن که چطور از نظر تجربی یه اتفاق میفته. ابو ریحان بیرونی، حالا بعداً براتون تعریف میکنه، ابو ریحان رو عملاً از طریق یک روش ریاضی با اندازه‌گیری زاویه ارتفاع یک کوه و بعد نسبت ارتفاع اون کوه با افق تونست شعاع زمین رو اندازه بگیره و این شعاع درست بود در واقع. و تا سالهای سال، یعنی تو قرن 16 هم که اومدن مجدد محاسبه کردن، در یونانیا قدیم محاسبه کرده بودن، زیاد دقیق نبود، اما وقتی که ابو ریحان بیرونی محاسبه کرد این کاملا نزدیک حدود 1% خطا داشت با شعاع واقعی زمین. حالا یه نمونه دیگه از تجربه براتون بگم. یک پزشک بزرگ ایرانی رو که داستان زندگیشو بعدم براتون اشارتم، خیلی کوتاه خواهم گفت، زمان هارون دعوت کردن که بره و یه بیمارستان بسازه در بغداد. رفت، گفتن خب حالا بیمارستان دقیقاً کجا میخوای بسازی؟ گفت که باید تجربه کنم ببینم گوشت در کجا زودتر گندیده میشه. داد در تمام گوشه های شهر که محل مناسبی بود برای ساختن بیمارستان گوشت گذاشتند. بعد گوشت ها رو بعد چند روز جمع کردن ببینن کدومشون کمتر فاسد شده. اعتقاد داشت اونجایی که کمتر گوشت فاسد شده هواش مناسب تره برای سلامت و برای ساختن بیمارستان. هوش این جوون بچه تهرون رو در واقع، البته ری با تهرون زیاد فاصلی نداره و اهل ری بوده ایشون، به همین دلیل هم بهش میگیم رازی. اون دو روش کلی که گفتم، یکیش این بود روش تجربه، یکی دیگه روش اندیشه محض بود و استناد به اون چه که گذشتگان گفتن. یه مثال ساده که من نمیدونم واقعی هست یا نه، در کتاب ها نوشتن، ولی این مثال گویاست برای اینکه ما بفهمیم تفاوت این دوتا رو. میگن طلبه ها نشسته بودن، طلبه های مسیحی، تو سر هم میزدن تو کلیسا که تعداد دندونای اسب چقدره. یه طلبه جوونی که یکم نادان بوده، میدونید کس که نادانه ساده دلم هست، نمیدونست حقوق بازی های کار طلبگی آخوندی مسیحی چی چیه، کشیشی مسیحی چی چیه. خیلی ساده میگه خب آقایی که دعوا میکنید بلند شید برید بیرون، خب دندونه اسب رو بشمرید دیگه. میگیرن کتکش میزنن که اصلا چه اهمیت داره که اسب چند تا دندون تو دهنشه، مهمونه که توی کتاب نوشته، کتاب مقدس مهمه، هرچی اونجا گفته باشه. حالا کتاب مقدس هم صراحتاً و به وضوح نگفته باشه و تفسیر کنن این آقایون، میگم ساده بوده طرف نمیدونسته که این دکون این هاست. اگر بخواد تجربه رو به میون بیاره که همه تجربه رو میتونن بکنن، ولی تا زمانی که بحث تجربه نباشه و بحث این باشه که در کتاب ها چه نوشته، کاروبار اینها، این کشیش ها برقراره. حالا همه این حکایتی که گفتم خدمتتون البته مفیده برای صحبتی که در آینده خواهیم داشت، ولی از اینجا بود که نور چشمانم، قدیمی‌ها فکر می‌کردن که نور از چشم در میاد که آدم می‌بینه، و کسی که نابینا میشه اون نور دیگه از چشمش در نمیاد، نمیتونه ببینه. برگردیم به قصه. گفت ای نازنینم، ای نور چشمانم، من چند روزی باید برم سفر. و شروع کرد به جمع‌آوری کردن وسایل خودش و برداشتن توشه. توشه یعنی زاد راه، یعنی اونچه که در راه طرف میخواد بخوره و استفاده کنه، یا در مقصدی که میخواد برسه. پس که نون با خودش برمیداره، پنیر برمیداره، قدیما کشک خشک برمیداشتن یا ماست خشک برمیداشتن که آب بهش بزنن، آرد برمیداشتن خمیر کنن، برمیداره در حدی که زن باور کنه که ایشون داره میره سفر. بعد هم میره و سوری که برمیداره بار اسب و اینا میکنه و میره. و اما شب قبل از این که همسر به خوابه، آروم کلید داشته برمیگرده خونه و میره زیر تخت خواب قایم میشه. یه نکترم توجه کنید، تخت خواب یه مفهومیه، قصه تو نیشابور داره میگذره و تخت خواب به هر حال قرنها پیش این قصه نوشته شده، ترجمه شده در واقع، و خیلی قبل از اون این قصه منشأ گفتنش هستش، کسی که گفته ساخته یا روایت کرده. بحث تخت خواب در میونه، قبلا براتون گفته بودم که یونانی‌ها وقتی اومدن مردونیه رو کشتند و توی چادرش رو غارت کردن، در سرزمین خودشون تخت خواب طلا دیدن. پس تخت خواب یا میز یا قاشق یا چنگال چیزی بود که در فرهنگ ایران وجود داشته. به هر حال بازرگان زیر تخت خواب قایم شده و شب و شام رو خوردند و این خانم هم معشوق خودش رو، اون جوون رعنای بلند بالا رو خبر کرده بود که بلند شو بیا شوهرم نیست، با هم چند شبی رو خوش خواهیم گذروند. اونم اومده بوده. شامشون رو میخورند و دیگه حالا مشروبشون رو میخورن، هرچی که حالا غذاشون بوده یا نوشیدنیشون بوده، میرن روی تخت برای اینکه بخوابن. اما زن بسیار تیزهوش و زیرک بوده، از گوشه تخت یک تکه لباسی رو میبینه که میفهمه این لباس شوهرشه. خیلی سریع متوجه میشه که شوهرش برگشته و زیر تخت خواب قایم شده. با خودش فکر میکنه من چیکار کنم؟ درسته حالا این شوهر من زیاد تندخو و بد اخلاق نیست، ولی به هر حال مرده و الانم مسئله ناموسیه، ممکنه حرکتی بکنه منو ناقص کنه، اذیت کنه، باید با تدبیر این قضیه رو حل کنم. اشاره میکنه به معشوق که کسی زیر تخت. بعد شروع میکنه بلند بلند صحبت کردن. شهرآرای بعد از اینکه این اشاره رو به معشوق و دوست خودش کرد، شروع کرد بلند بلند صحبت کردن که ای پدر من و ای برادر من، که امشب روی تختی که شوهر پاکیزه من جاش اونجاست نشسته ای، بر من و به من به چشم شهوت نگاه نکن، به من به چشم پاکیزی یک خواهر و یک دختر نگاه کن. علت این که من از تو خواستم که اینجا بیای اینه که نگران شوهرم هستم. امروز در خواب بودم و در خواب پیری آمد، بسیار بزرگ و بسیار نورانی، و به من گفت ای زن،
عمر شوهر تو به پایان رسیده است.
من از شنیدن این حرف به قدری ناراحت شدم که توی خواب از هوش رفتم و وقتی که باز توی خواب به هوش آمدم به پیر گفتم ای پیر بزرگوار به من بگو راه حل این که بتونم شوهرم رو نجات بدم و باز مدتی در این دنیا باشه و زندگی کنه چیه؟ پیر بزرگوار گفت
تو باید مرد بیگانه ای را بر خانه بیاوری و سعی کنی که عفت و عصمت و پاک دامنی خودت را عملا نشون بدی و هیچ نظر بدی به اون مرد نداشته باشی و هیچ کار خطایی نکنی. در این صورت است که ورق بر می گردد و خداوند عمر دوباره ای به شوهر تو می دهد و شوهرت از نو جوان می شود و دیگر به این زودی نخواهد مرد.
من این رو که شنیدم به مستخدم خودم گفتم که برو و یک جوان زیبارو رو پیدا کن و بیار اینجا تا من باهاش روی یک تخت باشم بدون اینکه دستم به دستش بخوره و بدون اینکه اون رو لمس کنم یا در ذهنم حتی فکری در مورد اون بکنم تا خداوند این پارسایی و پاکدامنی منو در عمل ببینه و شوهر منو به من دوباره ببخشه و بهش عمر طولانی بده برای اینکه من عاشق شوهرمم و شوهرم رو دوست دارم. شهرآرای با اون مرد ادامه داد که ای برادر، ای پدر، تو قدم رنجه کردی، زحمت کشیدی. قدم رنجه کردن یعنی به قدم خود رنج دادن و زحمت کشیدن. زحمت کشیدی و تا اینجا اومدی، در حق من برادری کردی. از همین امشب منو به عنوان خواهر خودت بپذیر و من هم تو رو به عنوان برادر خودم میپذیرم و مطمئن باش وقتی که شوهرم از سفر برگرده من این داستان رو براش خواهم گفت و این فداکاری تو رو که تو به عنوان یک برادر چه خدمتی به من کردی و شوهر مهربان من حتما حتما تو رو دعوت خواهد کرد بیای اینجا و بعد از اون حتی آزاد باشی مثل یک برادر هر زمانی که خواستی وارد خانه ما بشی و هر زمانی که خواستی از اینجا بری. پس الان من از تو خداحافظی میکنم. مرد بلند شد، مرد جوان، و دامن و آستین لباس شهرآرای رو بوسید به رسم احترام و گفت ای خواهر بزرگوار هر چه که گفتی من به گوش جان شنیدم و پذیرفتم و من حتما به زیارت شوهر شما خواهم آمد. هر وقت ایشون از سفر برگشتند و خداحافظی کرد و رفت و شهرآرای یه وری شد و خودش رو زد به خواب مثل یک بره آروم و معصوم خوابید. بازرگان در زیر تخت با خودش فکر میکرد ای بابا قرار بوده عمر من تموم شه، چه خطری، و این همسر من ببین چه زحمت ها کشیده، چه بدنامی ها برای خودش خریده به خاطر اینکه عمر من طولانی بشه و خدا رو شکر که عمرم طولانی شده با این کاری که همسرم کرده. من چقدر آدم بدیم، من چه فکرهای زشت و بدی در حق زنم کردم. نادم، پشیمون، ناراحت از زیر تخت اومد بیرون و شروع کرد به بوسه دادن سر تا پای همسرش. همسر هم شهرآرای خودشو زده به خواب، یعنی که من خوابم. یهویی بیدار شد و گفت که شوهر عزیزم تو که قرار بود سفر باشی تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت ای زن من به تو شک داشتم، میخواستم امتحان کنم تو رو و سفر نمیخواستم برم، میخواستم زیر تخت قایم شم. قایم شدم و همه چیز رو شنیدم. تو چقدر زن پاکیزه ای هستی، خدا به من عمر بده که فقط بتونم از خجالت تو که انقدر بزرگواری و مهربون و پاکیزه هستی در بیام. حالا هم میرم دنبال اون مرد، هر که هست پیداش میکنم میارمش اینجا، ازش عذرخواهی ها میکنم و اون رفت آمدش تو خونه ما آزاده و بعد از این من هر وقت سفر برم ایشون باید بیاد خونه ما عنوان برادر تو در همین خونه نزدیک تو بخوابه، مواظبت باشه. قصه که به اینجا رسید توتی گفت خجسته خانم درست مثل همین موردی که شنیدی اگر حتی شوهر تو از راه برسه و با معشوق تو رو در یک بستر ببینه، بستر یعنی رخت خواب ببینه، من کاری میکنم که نظرش به تو باز هم بهتر از اونچه که هست بشه و نظر منفی و بد نسبت به تو پیدا
نکنه. خجسته خانم خوشحال شد، بلند شد، آماده شد برای حرکت. راه افتاد و دید از دریچه که باز نور سپیده دمیده و برای رفتن دیر شده. و قصه ما در پایان این بخش تموم شد و ما قصه چهلم رو در بخش بعدی باید بگیم. آرزوی وقت خوبی رو براتون میکنم. شاد و تندرست باشید.
www.avayabooth.com